کنترل نشده بود و نمیشد، چه ضربه های مهلکی زده بود موجب به مرگ و میر تعداد زیاد شده بود و احتمال داشت این اتفاق هم بیفته اگر کنترل نشه. یه مدتی خب ما تهیه واکسنش هم با مشکل مواجه بودیم در داخل اینجا. خلاصه همه اینا فضای جلسه رو باید بلاز بحث تخصصی به یه جایی میبرد که به هر حال یک تصویر خیلی وحشتناک و سیاهی اتفاق میافتاد و در مقابل دیدگان گذاشته میشد اگر برخورد کنترل کننده با این موضوع و بیماری صورت نمی گرفت چه و چه ها خواهد شد. خب ببینید یه مقداری دل شیر میخواست اینجا تصمیم بگیره، میشد مثل موضوعی که تو حج من بارها عرض کردم این کارو بکنی، میگفتن اگر خودت مسئولیتش میپذیری بکن. خب حالا اونجا سقف نگرانی معلوم بود چیه، اینجا سقف نگرانی مرگ میره تعداد زیادی احتمالاً بود و خب لذا سوال و استفتاء شهری شد و خب طبعا مطرح کردن اگر این نگرانی جدی، اگر میواری اتفاق میفته، اگر خب طبیعی است باید به این تصمیم توجه بشه و کنترل انجام بگیره.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
آیا فقط کسانی که برای سفر حج از کشور خارج می شدن ممکن بود بیماری رو به داخل کشور منتقل کنن؟ سوالی که مسئولان سازمان حج و زیارت در جلسات مشترک با مسئولان وزارت بهداشت مطرح می کردن و به دنبال پاسخ اون بودن.
برداشت این بود یا حرف این بود یا ادعا این بود که تعداد افرادی که از جنسیت‌های مختلف کشورهای مختلف میان به داخل عربستان خیلی بیشتر از افراد تعداد جنسیتی که به داخل عراق میان. مثلا ما خیلی از کشورهای افریقایی که زائر داریم، خب داخل عراق زائر نداریم به اون صورت. این تنوع بحثش این بود و اون فشردگی که افراد در عربستان نسبت به هم انجام میگیره زندگیشون و رفتار و تعاملشون، باز این فشردگی رو ما در داخل عراق نداریم. وضعیت موسم حج، مراسم حج، فشردگی افراد و تنوع افرادی که از کشورهای مختلف می آمدن این نگرانی ضریبیش رو بالاتر می برد و افرادی که حالا اهل فن بودن این نظرها رو می دادن و منجر به اینجا شد. ولی شاید از من به عنوان نظر شخصی بخواید، من میگم این کاری درست نبود، ولی حرفی هم مستندی هم ندارم بگم چرا این درست نبود، چون بعد اتفاق نیفتاد اینطوری نشد ما بیشتر میتونیم بگیم. ولی لحظه تصمیم گیری بله، ضمن این که همه بعدم که ما حرف تخصصی نداشتیم خیلی، حالا نه من، همه تو سازمان حج و زیارت. بله شاید قبلش ما با هم میشستیم بحث میکردیم و گفتم این حرفا بی خوده، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این حرفا نبود که کسی مسئولیتی جدی بپذیره و بهش استناد بکنن بگن مستند این پس باید انجام بگیره. بعدش اتفاقی میافتاد، اون کسی که تصمیم گیرنده بود نمیتونست بگه که به استناد حرف این آقا من این کار رو انجام ندادم، چون جلسات بحثای سنگینی و نگران کننده ای درش واقعا مطرح میشد. این که در گذشته این بیماری در فلانجا چند میلیون افراد آدم رو از بین برده و کشته، ما میبایست تسلیم نظر و تصمیم تخصصی میشد.
برگزاری جلسات مسئولان حج و زیارت رو به نتیجه مشخصی برای اعزام کردن یا نکردن زائران نرسوند. سرانجام رئیس سازمان به همراه نماینده ولی فقیه جلسه ای با رئیس جمهور برگزار کردند تا تکلیف برگزاری حج روشن بشه.
تقریبا تو همه این جلساتی که ما میرفتیم نتونستیم یه تصمیم نهایی رو بگیریم که خب حالا چه کار کنیم. یکی میگفت حج تعطیل، یکی میگفت عمره از همین الان دیگه تعطیل درش بسته بشه، دیگری میگفت نه این اصلا موضوع سیاسی، اصلا این حرفو چی بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما هم حالا بخش این حرفا رو از جنس هر دو طرف می‌زدیم، خصوصا از جنس این که نه بابا این جدی نیست، خیلی نگرانی وارد نیست. نهایتا منجر به این شد که من و آقای قاضی عسکر رفتیم خدمت آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، فکر می‌کنم از وزارت بهداشت یکی بود یا هلال احمر یا وزارت بهداشت، رفتیم اونجا. بالاخره به عنوان جلسه پایانی و نهایی و تصمیم گیری انتقال فضا انجام شد با ایشون که بحث صحبت داشتیم. گفتم آقا اینطوری اینا مطرح میشه، اونا مطرح میشه. حالا اون نفر سوم نمیدونم هلال احمر بود وزارت بهداشت، اون نظرش رو گفت، ما گفتیم، همه حرفا رو اونجا توی جلسه خدمت ایشون زدیم و گفتیم آدم اینجا تصمیم بگیریم. بالاخره اونجا بحث‌های تخصصی بود، حجاج انقدر ثبت نام کردن، مردم انقدر تو صف و انتظارن. البته عمره تعدادی کاهش پیدا کرد دیگه، عمره در ادامه کار بخش پایانی بالاتر از 60 سال رو ما تقریبا تلاش کردیم کنترل بشه، نزدیک به 100% این اتفاق افتاد، مگر اونایی که خلاصه با داد و فریاد این که آقا با گردن خود ما هر اتفاقی بیفته یه مجبور می‌شدن موافقت می‌کردیم، ولی به طور جدی جلوگیری کردیم. افرادی که حالا بیماری‌هایی داشتن که در معرض احتمال واگیری بیشتر و سرایت بیشتر بهشون بود، اونا رو هم متوقف کردیم. فکر می‌کنم اونجا حدود 34000 نفر شاید مدار بیشتر اتفاق افتاد، کاهش پیدا کرد، پروازها خالی رفت، کاروان‌ها ناقص شدن، کاروان‌ها که ناقص شدن هتل‌ها ظرفیتش پر نشد، اینا همه قراردادها رو ما بسته بودیم دیگه، میبایست بپردازیم، نمیتونستیم یه هتل 10 تا اتاقش رو 20 اتاقش رو مصرف نکنیم، درش رو بندیم، پول ندیم ما، با توجه به اینکه قرارداد داشتیم. تو اون جلسه ایشون نسبت به حج فرمود که حالا با این حرفایی که هست و شما میزنید و مطالبی که گفته شده نصف کنید آمارو، آمار حجاج امسال نصف میشه. نصف شدنی که افرادی که به طور طبیعی در معرض قرار میگیرن ما ظرفیت رو نصف بکنیم، او افراد کنار بذاریم، سن بالا هر شبت که در معرض بیماری اینا رو بذاریم کنار تا نصف برسه، حالا اگر نصف کمتر شد یه مدار دیگه جایگزینش کنیم. تشخیص داده میشد اینا حدود مثلا 40-50% بشن، مبنا نصف گرفته شد، البته خب یه خورده جایگزین شد، از نصف 4-5000 تا اومد بالاتر دیگه. حالا ما گفتیم حالا مهم نه، حالا حدود نصف دیگه، حالا یه خورده ما سعی کردیم بالاتر بکنیم، بالاخره چند نفر آدم بیشتر بیان برای حج. فکر میکنم که 30,000 نفر، کمتر از 40,000 نفر اون سال حذف شدن.
فرصتی برای تغییر برنامه ریزی نبود. بعضی از ساختمان‌های اجاره شده در عربستان به مالکان بازگشت داده شد و بقیه ساختمان‌ها هم با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی در اختیار زائران قرار گرفت.
خب می‌دونید که یکی از نکات کلیدی و مهم در جلوگیری از سرایت این بیماری تنظیم فاصله افراد با همدیگه بود، وقتی مثلا خصوصا در محل استراحت هستن. حالا وقتی عبور می‌کنن ما نمی‌تونستیم کاری بکنیم. بیشترین وقت رو افراد کنار هم قرار می‌گرفتن، تو استراحتشون بود دیگه. این فاصله میباید که از این حد مجازی کاهش پیدا نکنه که احتمال سرایت پایین بیاد. خب ما از این فرصت مجبور شدیم استفاده کنیم دیگه، لذا ظرفیت اتاقا کمتر شد، فاصله تختها بیشتر شد. داخل هر ساختمون یا هتلی چون دیگه فضا زیاد شده بود، به هر کاروان فکر میکنم یه اتاقی رو یا هر ساختمونی که چند کاروان بودن چند اتاق رو اختصاص به این دادیم که احیانا اگر بیماری اتفاق بیفته، چون میبایست دیگه طرف قرنطینه بشه، وضعی خاصی به وجود میامد دیگه، تنظیم کردیم وضعیت اسکان رو متناسب با این بیماری که احتمالا اگر اتفاق بیفته کسی به استراحت پیدا بکنه در داخل کاروان، بخواد زندگی بکنه تا پایان مدتی که در اونجا هست. الله اکبر، الله
اکبر، الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند. لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا
اله الا الله. ترکیب گروه پزشکی در حج سال 1388 هم متناسب با وضعیت بیماری آنفولانزای نوع A عوض شد. هر سال بیشتر از پزشکان قلب استفاده می شد، اما اون سال به جای این پزشکان از پزشکان عفونی استفاده شد.
اقدامات پیشگیری دیگه ای را انجام دادیم، تعداد پزشکا بیشتر شدن، نوع عرشبت که دارو عرشبت که واکسن ها اینا بدار تنظیم شد، تزریق واکسن از ایران متناسب این افراد اتفاق افتاد. دیگه این تعداد کم هم تا اونجا که میشد تعمیدات لازم در نظر گرفته شد که ضریب احتمال سرایت و بیمار شدن رو در اونجا کاهش بدیم، و واقعا این آمادگی هم اتفاق افتاد. یعنی تخصص هایی که اون سال قرار شد برده بشه یا تعداد پزشکا متناسب با این نگرانی آورده شدن، یا چند نفر از وزارت بهداشت متخصص هر شبت که این کار آورده شدن، تقریبا فضا به طور نسبی آماده پذیرایی و برگزاری حج با توجه به این نگرانی، این نگرانی در حج امسال عرشبت بود و خب حج برگزار شد.
آنفولانزای نوع A بیماری نوظهوری بود که پیشبینی رفتارش ممکن نبود. هرچند بعضی از مسئولان بهبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و وضعیت خوب هوا، تعداد مبتلایان بسیار کمتر از حد پیشبینی شده بود.
هیچ بیماری رو ما در این خصوص نداشتیم، کسی یکی دوتا مشکوکی به این بود ولی بعد مشخص شد اینطوری نیست. البته در عربستان اون سال خیلی اتفاق جدی نیفتاد، بود نمونه هایی که منجر به فوت هم در عربستان شده بود. بعضی گزارش از دیده شدن بیماری در حجاج بعضی از کشورهای دیگه می افتاد، اما در بین حجاج ایرانی این اتفاق نیفتاد. این کارهایشو بعضی از کشورهای دیگه هم انجام داده بودن، ما تنها کشوری نبودیم که عشرت این کار انجام دادیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوشنبه شب تابستونی شما بخیر باشه انشاءالله. سلام عرض میکنم حضور شما و امیدوارم که از همراهی با رادیو معارف تا این ساعت راضی باشید. ما هم از این ساعت که 21:59 دقیقه هست در خدمتون خواهیم بود انشاءالله. در بخش سوم برنامه ها دوشنبه شب 20 تیر ماه 1401 اول ذی الحجه 1443 انشاءالله تا ساعت 6 صبح در محضرتون خواهیم بود. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان اکبر طالبینیا تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش با برنامه های این بخش که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. عرض میکنم نیمه شب اشعری امشب 22 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 4:21، طول آفتاب ساعت 6:03. اول برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم برنامه سمت خدا هست و بعد از اون هم ساعت 23 برنامه زنده هم نشین، اما فهرست برنامه رو به طور کامل در فرصت دیگر خدمتون عرض خواهم کرد. سمت خدا با سخنان حجت الاسلام فرحزاد و موضوع فضائل حضرت علی علیه السلام مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. سلام میکنم خدمت خانم ها و آقایان، مخاطبان جان. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. دیگه کم کم صدای پای قدیر هم به گوش میرسه. بر همه تون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، چه از طریق شبکه 3 و چه از شبکه افق شبکه جهانی ولایت هم تشکر ویژه داریم، هم به بیننده هاشون خیلی سلام عرض میکنیم و شاد باش و تبریک عرض میکنیم. رادیو معارف که الحمدلله 30 روز برنامه مفصل راجع به قدیر داره، من قدیریم
الحمدلله.
یه خبر خوشی هم سال اوله که خبر بدم به عزیزان، همونجوری که ما رادیو 40 رادیو محرم داشتیم، از شب عید قربان رادیو قدیرم را افتاده.
چقدر خوب،
خیلی ممنونیم از مسئولین رادیو و رو موج اف ام ردیف 95.5 عزیزانی که مخصوصا بیرون هستن تو ماشین میتونن بگیرن 24 ساعت درباره قدیر و مداحی و شعر و مسائل کلیپ ها و صحبت ها و
انشالله تک تکشون مأجور باشن. بله. عزیزانی که این کار بسیار ارزشمند رو انجام دادن.
عید قربان رو پشت سر گذاشتیم، از قربانی که مردم زحمت کشیدن انجام شد الحمدلله تشکر ویژه میکنیم. انشالله سال به سال بهتر، بیشتر، با برکت‌تر باشه و دیگه از عید قربان اعیاد قدیریه شروع می شود تا 25 ذیحجه عید مباهله. انشالله این 15 روز ایام شادی آسمانی که حالا عرض می کنیم مناسبت های بسیار زیاد در این ایام هست که اوجش قدیر خم است، انشالله تبریک عرض می کنیم. انشالله که همه عزیزان آماده بشن برای برترین عید عالم که انشالله احیایش بکنیم. یه تبریک ویژه هم خدمت آقای شریعتی عزیز عرض میکنیم که
بابت
امروز سالگرد تولد شما،
سلامت باشید
و انشالله که مبارک باشه. من عیدی قدیر رو همینجا تقدیم میکنم.
خیلی ازتون ممنونم.
تولد آقای شریعتی هم امروز، منم نمیدونستم، آمدم استودیو فنی.
خدا انشالله
و انشالله که عیدی میگن هم باید دهنده رو تکون بدم گیرم.
خدا انشالله
عیدی انشالله میدیم که به خودتون خانوادتون.
خیلی ازتون
سالیان سال همیشه در برنامه های مختلف خصوصا سمت خدا که محور هستید با عافیت با سلامتی باشید و ما و بیننده همه استفاده میکنن. واقعا ما تشکر با زبان که نمیتونیم،
اختیار دارید،
انشالله خدا اجرتون بده که مقیدید در این سالیان سال سر وقت بیایید درست اجرا بکنید. خدا رو بی‌نهایت باید شاکر باشیم و خیلی هم شاید هفته نیست که بیننده از شما تشکر نکنن. انشالله که سایتون بر سر همه
لطفشونه و من واقعا محتاجم به دعای خیر بطران عزیزمون، مخاطبان جان، و دعای خیر شما و کارشناسان عزیز و این بهترین هدیه است برای من. خیلی از لطف شما ممنونم. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر
الحمدلله. میخوایم برای قدیر در حد وسع و توانمون سنگ تمام بگذاریم و الحمدلله این سالها خیلی بهتر شده.
امسال الحمدلله چون الحمدلله کرونا کم شده، انشالله اینی هم که اومده خیلی ضعیف باشه و اصلا نیاد رد بشه، الحمدلله یه مقدار سلامتی بهتر شده. موج حسابی من دارم اسم میکنم، نمونهاش هم که خبر دارم عرض میکنم، خبر خوشی انشالله.
هر کسی باید بگرده علی درونش رو پیدا بکنه.
احسن احسن.
و خوش به حال اونهایی که این روزها دنبال علی درونشون میگردن.
احسن.
و فی انفسکم افلا تبصرون.
تبصرون. احسن.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثمون درباره معرفت نفس به اینجا رسید، راهکارهایی که میتونیم به شناخت برسیم و یکی از اون راهکارها که در قرآن و روایات ما بسیار روش سفارش شده تفکر و تدبره، حالا چه در آیات قرآن، چه در روایات، چه در فرمایشات بزرگان، آیات متنی و نوشتاری، چه در آیات تکوینی و چه در آیات انفسی که شما اشاره کردید و فی انفسکم و فلا تبصرون. خیلی ما این نمونه در قرآن داریم، و من آیاتی و من آیاتی و من، خدا به روح ما میکشه. این همه کهکشان ها، این همه ستاره ها در نظم خاص میگردن، اینا نشانه بر حقانیت توحید و اون خلاقی که اینا رو خلق کرده و در مدار و مسیر خودش قرار داده. همین خورشیدی که ما دیگه به چشم حس میکنیم و میبینیم، نورش، حرارتش، گردشش، شب و روزی که ایجاد میشه، یکی از آیات بزرگ خداست که در همین آدم تفکر بکنه به خدا پی میبره و خودش رو پیدا میکنه. حالا تو روایات ما آیات رو دستبندی کردن از آیات، تمام ذرات عالم، موجودات عالم آیات خدا هستن، نشانه قدرت او، علم او، حقیقت خدا که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که یک حقیقتی است در عالم که اون همه کار است. ولی بزرگترین آیه ها رو ما باید پیدا بکنیم که تمام اخلاق و صفات و ببینید، حالا مثال ساده بزنم، یک کسی نقاشی بلا تشبیه خوب بلده، هنرمند خوبیه، بهترین هنرشو ممکنه یک جا پیاده بکنه دیگه اون اوجشه، یعنی رو دسته او دیگه نیست. یک کسی شاعره، بهترین شعرش رو در این قافیه، در این قصیده، در این مصرع آورده. یک کسی نقاش خوبیه، بالاترین نقششو اینجا پیاده کرده، خطات خوبیه، این دیگه اوجشه. خدای متعال از بی‌نهایت که یعنی شمارش نمیتونیم بکنیم، از فرشته ها و انبیا و اولیا این همه چیز در عالم خلق کرده، اونی که از همه بیشتر نقشش بالاتره و آیت بزرگ خداست. ما در دعای سحر هم خیلی به این اشاره میکنیم، اللهم انی اسالک من آیاتک به اکبرها، کل آیاتک کبیره،
بزرگه.
آقای دولابی خدا رحمتشون کنه فرمودن که از این سوال کردن آقا اسم اعظم خدا چیه، فرمودن که مگه خدا غیر اسم اعظم چیزی داره؟
همش اعظمه،
چون او اعظمه، اسمش هم اعظمه. ولی خب تو اعظمها اونی که از همه اعظم، اعظم تر به قول ما، و من شرفه که به اشرفهی، من مسائله که به احبه ها، همطور من آیات که به اکبره ها. بزرگترین آیه خدا چیه؟ اون آیه‌ای که همه چیز توش هست، همه هنرهای خدا توش پیاده شده. جواب این سوال در چندین روایت آمده و در قرآن و در روایات ما آمده. روایت داریم مولا امیر، تکرارم داریم چندین روایت بریم، مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ما لله آیتون اکبر قولکم حکمون و حتمون و حقون. آیه‌ای در عالم بزرگتر از من خدا خلق کرد.
به به به،
ما لله آیتون اکبر من، ما لله نبعون در دوست دارم، همه تو جای خودش قرار گرفت. این روایت اهل سنت جالب نقل. اگر بینندای عزیز مخصوصا اونایی که شبکه ولایت رو میبینن که بحثش هست درباره ولایت، معاندینن خیلی دارن ضربه میزنن، مخالفت میکنن، اگر کسی بپرسه منابع اهل سنت فضائل حضرت علی به مراتب بیشتر از کتاب ما باشه، هیچ شک نکنه. این مناقب خوارزمی نقل کرده. از پیغمبر خدا سوال کردن که یا رسول الله به ای لغت خاطبک ربک، شما شب معراج با خدا گفتگو میکردی؟ خب خدا که اجل از زمان و مکان و چشم و گوش و دست و صوت و ایناست، با چه لحنی، با چه صوتی با شما صحبت میکرد، ایجاد صوت میکرد؟ فرمود به لغت علیین علیه السلام. لحن و صوتی که خدا با من صحبت میکرد، لحن و صوت حضرت علی بود.
به به،
ما میگیم حضرت علی ید الله است، چشم خداست، گوش خداست، زبان خداست، اذن الله است، اینا لحن صوت که خدا ابداع میکرد، خلق میکرد،
اینم با لحن امیر،
با لحن امیر بود. به حدی که این عرض کردم منابع اهل سنت نقل کردن، الهم تو، من ملهم شدم بپرسم خدایا انت تو خاطبونی ام علیون علیه السلام؟ گفتم خدایا خودتی صحبت میکنی به تعبیر من، یا حضرت علی اومد اینجا؟ حضرت علی همه جا ممکنه باشه، وقتی با خدا باشه همه جا هست. خدای متعال فرمود یا احمد انا شیئون لا کل اشیا ولا اقاس و بن ناس، من موجودی هستم با هیچ شیئی قابل قیاس نیستم، با انسان ها قابل قیاس، یعنی وقت اشتباه نشه. البته پیغمبر میدونه بعد تفهیم ماهاست قطعا، ولیکن من به تعبیر بنده مهمانی که دعوت میکنم به قلب و سر دلش نگاه میکنن، چه لحنی، چه صوتی به او آرامش میده و از همه بیشتر دوست داره. من اطلعت و علی سرائر قلبک، به اون سر دلت اطلاع داشتم، دیدم اگر با لحن علی ابن ابی طالب با صحبت بکنم قلبت مطمئن میشه، آرام میگیره. خاطب تو که به لغت علی علیه السلام کی ما یطمئن قلبه.
به به به، چقدر عاشقش،
چقدر عاشقش، چقدر زیباست. روایت دیگه اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه، با اون روایت اینه که در سفینة البحار است، در جای مختلف است. پیغمبر ما معراج رسمیشون در 17 ماه مبارک رمضان یک بار بوده معراج رسمی که دیگه تمام به قول ما آماده باش و اینا آیات هم نازل شده، ولی غیر رسمی به یک معنا پیغمبر همیشه معراجه، یعنی همیشه مقربترین مخلوق به خدا پیغمبر خداست، چون معراج رو ما معنوی حساب کردیم. به آسمان 120 بار بوده، 120 بار ملاقات خصوصی، یعنی هیچ پیغمبری وسیعی فرشته چیزی اونجا نبوده. امام صادق علیه السلام، حدیث خیلی مهمی است، امام صادق علیه السلام فرمودن ارج به نبی 120 مره، پیغمبر خدا 120 بار ملاقات خصوصی با خدا معراج تشریف بردن. خب 120 بار حرف خصوصی که خدا به پیغمبر زده چیه؟ این خیلی مهمه دیگه. آقا در عالم هستی بالاتر از این نداریم، خدای خلاق و قادر مطلق با عزیزترین بنده و پیغمبر سرور همه انبیا و اولیا خصوصی با هم صحبت کنن. چه صحبتی میکنن؟ درباره امت میخوام، درباره مخلوق، درباره مردم. و ما من مرتن الا و اوصلا الى نبیه علیک به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه من بعده اکثر مما اوصا به صلات و الفرائض.
ولایت،
ولایت امام صادق فرمود 120 بار پیغمبر معراج رفته، در تمام 120 بار یک بار نشده که خدا جا بندازه. مهمترین موضوعی که خدا سفارش کرد ای پیغمبر بر تو باد به ولایت مولا علی علیه السلام و امامان بعد از او، بیشتر از آنچه که به نماز و واجبات خدا سفارش میکرد به ولایت 12 امام هی به پیغمبر تاکید کرد.
الله،
پس این معلوم میشه مهمترین موضوعات.
و تازه اینو میذاری کنار آیه قدیر،
احسن،
تازه میفهمی که چی بوده، ای چفت و بستش کاملا
کامل
درست میشه.
بله، چون خدا میگه امروز دینو کامل کردن، امروز راضی شدن.
بلغ ما
بلغ، همین بلغی که شما فرمودی که تشدیدم داره، یعنی ابلغ سبکتره، یعنی آرامتره.
بلغ،
بلغ اصلا به قول یک کسی میگفت تدهرجه یتقلقلو، معنا هم توش هست، یتقلقلو میچرخه مثلا.
بله،
بین اطباقا، یعنی خودتو کلمه تشدید دیگه، یعنی شدت تاکید داره. بله بله، خیلی قرص گفته. آیا تبلیغ قدیر و ولایت مال فقط پیغمبره؟ خیر، پیغمبر بر همه امت تا قیامت واجب کردن. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، تا قیامت، یعنی تا بعد از ظهور هم باید باشه.
یعنی همه ما مبلغ،
همه ما باید مبلغ باشیم. تبلیغ قدیر از اوجب واجبات، تبلیغ ولایت امیرالمومنین احیای قدیر از ولا، از نماز واجبتره، از روزه واجبتره، از خمس و زکات واجبتره، از حج ولا 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 واجبتره. امام باقر علیه السلام فرمودن انما امر الناس به طواف بالحج، امر شدن که برن طواف خانه، هر چقدر که این ور اهمیت داره اون برم ظلمش بی نهایت فوق‌العاده بود که پیغمبر 18 ذی‌الحجه اینطور حضرت امیر رو بالا بردن. و بعد از ببینید 4 بار پیغمبر در خطبه قدیر، حالا خطبه قدیر رو عزیزان پیگیری بکنم، این کتابی که درباره قدیر رفقا دوستان زحمت کشیدن، خطبه های قدیر 8 تاست، یکیش مال پیغمبر خداست، 5 تا مال امام صادقه، یکیش مال امیرالمومنینه، یکیش مال امام رضاست، هر کدومش هم مفصل درباره قدیر صحبت های فوق العاده ای و کلمات فوق العاده ای. من خواهش دارم، تمنا دارم، ما برای شکممون، خوراکمون، پوشاکمون، دکورمون، مسکنمون خرجای سنگین میکنیم، بیایم این کتاب رو هدیه بدیم. ایام عید قدیر میخوایم دیدنی بکنیم، دیدن ما میان، این کتاب رو هدیه بدیم. هر چی که ما تو ذهن دوستان و رفقامون میرسیده درباره قدیر جمع‌آوری کردیم.
مناسب دایره المعارف این کتابی که پارسال هم خدمتتون معرفی کردیم و خیلی ها الحمدلله استقبال کردن.
بله.
و این مناسک روز قدیر، کارهای روز قدیر، زیارت حضرت در روز قدیر.
بله، زیارت قدیریه.
بله، و همه اینها در این کتاب جمع شده. دوستان اگر زحمت بکشن نشون بدن، قدیر برترین پیام آسمانی. بله، دارید می‌بینید. بسیار کتاب خوبی است. یعنی از نگاه من کامل ترین مجموعه ای که مخاطب عام داشته باشه و بتونن بهره مند بشن و استفاده بکنن این کتابه، که جا داره باز هم سعی مانند زحمات